که برای نماز نمیتونم برم ببینم برم برسم
یا وجود براش ضروریه یا نیست. حالا اونی که نیست اگه مخصم بشه برای این که یا عدم براش ضروری نیست یا عدم براش ضروری نیست.
بالا
که یکی بود
راجم یه فصل اول بود یه فصل اون جمعه که
مرسل
از اون دو تا فصل شما از کجا
میگم
دو فصل بود
میگم یا وجود براش ضروری
نیست
یا نیست اجازه بده نیست یا عدم براش ضروری است یا نیست با اینم سلب دیگه سه تا شد وجود ضروری است عدم ضروری است
با دو فصل سه قسم میسازه درست هر دو فصل سه قسم میسازه دو تا فصل قسمت کننده
با دو فصل اول دو قسم بعد اون قسم
با یه فصل اول چه دو قسم
چرا
فصل مهم اینه که اگر وجود براش ضروری باشه
ضروری نیستم یه فصل دیگه
میدونم اون فصل دیگه این مخالف همونه
نه مخالف فصل دیگه
خب با چهار فصل قسم باشه
خب همین باشه یکی مخالف دیگری
چرا شش فصل نباشه
نسل عقلی
اصلا نیست دیگه نمیدونم اصلا از هر دو تا درست میشه با هست نیست
همین دارم میگم اما
چرا
ضروری اصلا ضروری نیست
عدم فقط میاد اصلا نیست وجود عدم
فلسفه است دیگه فلسفه ما احکام واقعیت احکام موجود
اما احکام موجود عدم بشه
دیگه میگم وجود عدم دیگه و
احکام عدم
هست اینطوریه شما درباره وجود که اضافه
نمی‌کنم
اضافه باشه عدم از عدم که چیزی نیست که اضافهش کنم وقتی دارم
به عنوان فرض
ببین وقتی دارم درباره وجود بحث می‌کنم می‌خوام حذف کنم با عدم حذفش کنم نقیض هر چیزی سلب بشه رفع بشه
اینا متوجه شدم اگر وجود و عدم رو آوردید یا وجود فقط بشه بشن دو قسم
خب میگم حذفش
اشیاء یا واجب یا غیر واجب
میگم حذف نمیشه یا وجود
یا واجبن یا غیر واجبن
ضرورت دارد یا ندارد ضرورت
خب میشن یا
میشه عدم
یا میشه واجب یا غیر واجب درست بعد غیر واجب
نه عدم غیر واجب نه غیر واجب یعنی ضرورت عدم ضرورت دیگه میشه حسره عدم اومد دیگه اجازه بده ضرورت هست یا ضرورت نیست ضرورت نیست ضرورت نیست یه دفعه عدم ضرورت است یا عدم هم ضرورت نداره
احسنت اینم میشه یه تقسیم دیگه
میشه
این چون اگر فقط وجود عدم یه چیز دیگه هم میاد
خب نه درباره احکام واقعیت دارم بحث میکنم ما دارم درباره احکام واقعیت بحث میکنم
خب چیزی اضافه نمیکنه
چرا اصلا من دارم همین دارم میگم احکام
واقعیت من دیگه فقط ادامه بدیم تقسیم
ضرورت ببین ضرورت وجود یا حالا بعد
ببینیم مورد قید علاوت چیزی که شما میگفتید ضرب مزنش از اون میگفتید حالا ما
قبلا ها مال بحث قبلیمون
شما زاهد نفس تو نهایت الوصول این رو هم آورده بود
چی
که میگه که شاید
خب بده بخونمش اگر به درد نمیخوره بعد به من بده تا بخونم
خوشش به درد
نمیخوره ندارم ببینم من بخونمش بله بله همه هنگ کبا یعنی با خودم حالا من فردا باشه بعد درس باشه اجازه بده یه اجازه بده
تیکه ها باید دسته بشه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. خب بحث ما درباره این مقدمه ای بود که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بیان فرموده بودند و خلاصه مسئله این بود که فرمودند از عبارات آخوند این طور به دست میاد که در مسئله اجزا وجود سه امر مخلوق عنه، امر واقعی اختیاری، امر واقعی اضطراری و امر ظاهری، که ظاهر تعابیر آخوند این بود که این سه امر به این طبیعت با قیود مختلفه و شرایط متفاوته ای تعلق گرفتند. یک امر به طبیعت صلات تعلق گرفته با شرایط اختیار، یک امر به طبیعت صلات تعلق گرفته با شرایط اضطرار، یک امر به طبیعت صلات تعلق گرفته با شرایط جهل مثلا. بعد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که به نظر من ظاهر این مطلب به واسطه مبنایی است که آخوند در بحث احکام وضعیه اختیار فرمودند و به جهت مبنایی که در قسم دوم از احکام وضعیه محقق خراسانی اختیار فرمودند، مجبور شدند سه امر را برای سه گونه مأمورون به تصویر بفرماید. توضیح دادیم که اون مبنا برمیگرده به این نکته آخوند که احکام وضعیه را سه قسم آخوند تصویر فرمودن. فرمودن احکام یا قابلیت جعل اصلا ندارن، جعل تشریعی، نه استقلالن نه نتبعن، مثل اینکه شارع بخواد دلوک را سبب وجوب صلات قرار بده. این سببیت از نظر آخوند یک سببیت تکوینی است با سازمان خودش، حالا خیلی معطل نمی‌خوام بکنم. یا اینکه قابلیت جعل استقلالی ندارند اما قابلیت جعل تبعی دارند، که شارع بخواهد برای مأمورون به جعل جزئیت کنه یا جعل شرطیت کنه یا جعل مانعیت کنه یا جعل قاطعیت. فرق مانع و قاطع هم در فقه گفته شده. مانع اونیست که خلاصه صرف وجودش مأمورون به رو به هم میزنه، اما قاطع اینطوری نیست که صرف وجودش به هم بزنه، یه وجود خاصه. مثلا حدث مانعه، صرف وجودش صلات رو باطل میکنه، اما پریدن به هوا قاطعه. اینطوری نیست که هر حرکتی به صرف وجودش بخواد صلات رو خراب بکنه. آخوند میگفت اگر یه کسی بخواد برای مأمورون به سوره را بکنه جزء، طهارت ترابیه و طهارت ماهیه را بکنه شرط، استقبال را بکنه شرط، مثلا حدث را بکنه مانع، مثلا فعل کثیر را بکنه قاطع، مثلا اینطوری. اگر یک کسی بخواد برای مأمورون به جعل جزئیت و شرطیت و مانعیت و قاطعیت بکنه، این امکان نداره بتونه استقلالا جعل کنه. تعبیر ولی میتونیم ماج قاطعیت و مانعیت و شرطیت و جزئیت را انتزاعی بدانیم و بگیم اینا احکامی هست که به تبع منشأ انتزاعشون در واقع جعل میشن. اما منشأ انتزاع چیه؟ منشأ انتزاع امر به این طبیعت با این شرط. مثلا وقتی شارع امرش رو متوجه صلات مع الطهاره میکنه، مع الطهاره مثلا مائیه میکنه، من ازش انتظار میکنم که طهارت مائیه شرط صلاته. وقتی شارع امرش رو متوجه طبیعت میکنه با وجود جزئی به نام سوره، من ازش انتظار جزئیت سوره میکنم. وقتی شارع امرش رو متوجه میکنه به صلات با عدم حدث، مقیدن به عدم حدث، صلات وقتی با قید عدم حدث متعلق امر قرار میگیره، من ازش انتظار میکنم مانعیت حدث را. و همینطور قاطع را که عرض کردم، وجود خاصه نه صرف و عدم. ده حالا ببینیم، حالا توضیح، حالا فعلا عبارت رو آخونده دیگه، حالا ببینیم، حالا تو ببینیم، حالا شرح و ایناش ببینیم. بنابراین امام رضوان الله تعالی علیه می فرما آخوند به جهت این مبناش که آمد گفت که بابا جعل جزئیت استقلالا امکان نداره، جزئیت للمأمور به، و جعل شرطیت، جعل مانعیت، از مجبوره بگه ما سه تا امر داریم. شاره یه امری را متوجه صلات با طهارت مائی کرد، از تو شرطیت طهارت مائیه در آمد. یه امری را متوجه صلات با طهارت ترابیه کرد، از توش شرطیت طهارت ترابیه عند فقدان ما به دست آمد. یه امری رو هم متوجه صلات مع طهارت استصحابیه کرد، از توش شرطیت طهارت استصحابیه در ظرف جهل به طهارت واقعیه در آمد. مثلا امام می فرمان ببینید این مبنا به نظرم اقتضا میکنه که آخون یه حرف رو بزنه. ده حالا بذار تا ببینیم، حالا به مرکب هم میرسیم، حالا اجازه بدید تا ببینیم. چشم بذاریم حالا نقل امام به جایی برسه، من فرمایشون باید بررسی کنیم. چشم، ایشون اینو فرمودن. بعد فرمودن که ولو این که ظاهر ادله این نیست، ظاهر ادله این است که اقیم الصلاتی داری، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، داری. بعد شارع آمده برای همون صلاتی که واجب شد، صلاتی که كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، شرط طهارت گذاشته برای همون صلات. بعد هم گفته اگر نشود طهارت مائیه، نشود طهارت ترابیه. اینطوری نیست که از ظاهر ادله این در بیاد، به تعبیر امام. لذایشون میفرماد اینطوری نیست که شعار وقتی قبله را عوض میکنه از توش اینطوری در بیاد که این صلاتی که به سمت بیت المقدس بود یه طبیعت بود، این صلاتی که الان به سمت بیت الحرامه و در هم حال همون نماز شعار خلاصه دستور رسید و خلاصه متوجه شد به سمت مسجد الحرام، یه طبیعت دیگه است. اینطوری نیست. ظاهر دلیل اینه که صلات همون صلاته و یه امری متوجه اصل صلات بوده بعد هم شعار آمده برای امری که متوجه اصل صلات بوده، برای اون صلات جعل طهار جزئی شرطیت طهارت کرده. یه جا گفته لا صلات الا به طهور، یه جا دیگه گفته اترابا احد و طهوره. معلوم کرده که لا صلات الا به طهور، طهورش دوتا رو میگیر اینطوری. ایشون میگه ظاهر ادله را اگه کسی نگاه بکنه همینه، یه امر به یه طبیعت، بعدم برای این طبیعت، برای همون طبیعت در حالات مختلف اجزا و شرایط مختلف اشاره دیده. نه با همون لسانی که ظاهر دلیل گفتیم، هم یکی بودن مأمورم به روشن ظاهره، هم ظاهر ادله جعل جزئیته. لا صلات الا به فاتحه ظاهرش جعل جزئیته، لا صلات الا به طهور ظاهرش جعل شرطیته، التراب احد و طهوره ظاهرش توسعه شرطه. یعنی امام میخواد بگه سرنه ظاهر ادله اینطوره و همم، اما نه آخوند اونجا گیر داره، گیر نمیشه. جعل استقلالی کرد برای اجزا و شرایطی که در مأمورم به هستن، چه شرایط وجودی چه شرایط عدمی، نه نمیشه، مجبوریم اینا را از ظاهرشون منصرف کنیم. بعد از کردیم امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرمان به نظر من ریشه اون عدم امکانی که آخوند قائله و گفته نمیشه جعل کرد، ریشهش برمیگرده به مسئله خلط تکوین و تشریع به نظر امام رضوان. یعنی ببینید اینو ارجاع داد به بحث احکام وضعیه، تو احکام وضعیه هم میخواد دیگه ریشهش برمیگرده به خلط تکوین و تشریع امام رضوان. و میفرماید و الا اگر کسی خلط تکوین و تشریع نکنه نباید این مشکل براش پیش بیاد. چرا این حرف امام اینه؟ خلاصه حرفش اینه، میگه مثلا در تکوین اراده تکوینی وقتی به چیزی تعلق میگیره باید مرادش معین و مشخص باشه و با تغییر جزئی در مراد و شرطی در مراد اراده عوض میشه. حرف هست امام اینه. اصل حرف امام رو کسی بخواد یه طور خیلی روشن تلقی کنه امام اینه میخواد بگه. لذا عرض کردم این بحث امام فعلا ربطی به خطاب نداره که خطاب قانونی یا شخصیه. شخصی هم که باشه امام میگه اگر خلط تکوین و تشریع فعلا نباشه مشکل پیش نمیاد. چطور؟ میفرماد اینطوریه که اگر در متن تکوین اراده تکوینی خورد به مراد، این مراد باید معین، محدد، مشخص. اگر مراد حالا همین الان همین بحثه، من توضیح بدیم همینو میخوام بگیم. اگر قرار شد این مراد معین و محدد باشه دیگه نمیشه فرض کرد اون اراده بمونه ولی مراد عوض شه، نمیشه تکوین اینطوری. لذا اگر من فرض کردم یه صلاتی دارم تو تکوین، یه مرکبی دارم که متعلق اراده است تکوینن، این مرکبه باید همه اجزا و شرایطش معین و محدد و این اراده هم بخوره بشه. اگر فرض کردم یه جزء اشرف صورت مثلا تو تکوین یه تیک اشرف، این اراده دیگه نمیخوره به اون مراده، یه اراده دیگه میخواد مراد دیگه، نمیشه. امام میگه ریشهش اینه، ریشه اصلی مسئله از نظر امام اینه. من البته در صدد نیستم حالا همه اینو شرح بدم، بست بدم، استدلال کنم، رد کنم، تحقیق کنم. من فضا را میخوام خدمت سروران هم توضیح بدم، چون ما قبلا تو مسئله امر و اینا بعضی از اینا رو بحث کردیم، تو مسائل احکام بعضی هم مفصل‌تر اینا رو رسیدگی می‌کنیم. فعلا نقل امام رو توجه کنیم. امام میگه ریشش اینه از نظر ما، اگر کسی تکوین را مبنا قرار داد و اراده را که یک واقعیت تکوینی است و قائم بین المرید و المراده و از امور ذات الاضافه است و تحققش به عین تحقق خلاصه طرفینشه هر جا هست، اینا رو تکوینی دید همینطور دیگه. اون موقع اگر خواست بگه جزء مراد من، میگه جزئیت مراد انتزاع میشه از تعلق اراده به اون مراد. اینطوری نیست که من اول یه مراد داشته باشم معلوم نباشه توش چیه، بعد براش جز جمع کنم، نمیشه تو تکوین. یا اگر یه جز اشرف یه جز دیگه اومد جاش، اون مراده بمونه سر جاش، نمیشه. ایشون میگه تو تکوین همینطور، اگر اراده تکوینن به مراد تکوینی خورد و این اراده تکوینی و مراد تکوینی خلاصه نسبت تکوینیشون رو آدم نگاه بکنه، دیگه چاره ای نداره، باید بیاد بگه اینجا تکلیف اینه که جزئیات رو انتزاع میکنن. چاره ای نداره. و لذانشون میفرماد کما اینکه در همه انتزاعیات تکوینی اینطوری، در همه امور انتزاعیه در عالم تکوین اینطوری نیست که در واقع یه سخفی داشته باشن، یه زیدی داشته باشن، یه جعل فوقیتی هم بکنن، یه جعل تحتیتی هم بکنن، نه، اینا منتزعن و وجودشون به عین وجود منشأ انتزاعشونه عالم تکوین. این امور انتزاعیه در عالم تکوین سرنوشتشون اینه. اولا تو عالم اراده های تکوینی هم که نگاه میکنید همینطوره، ایشون میگه اینطوری جان؟ مراد تو کلام هم چه؟ بابا مراد تکوینی، اگه من یه چیزی رو تکوینن خواستم، اراده تکوینی من بهش تعلق گرفت، نه بحث امر اعتباره. خب حالا اگر اینطور شد، دالت اجازه تا جلو بریم، حالا دیگه چا دیگه نمیتونیم دالت مثل تموم بشه فرمایش امام بموشد برسه به فرمایش برمین چی که مخواهد بفرمایید، اجازه بدید تا فرمایش تقریر امام تموم بشه. امام میفرماید اگر این شد که من یه اراده تکوینی دارم و یه مراد تکوینی و این اراده تکوینی وقتی میام باید مراد تکوینیش محدد و مشخص باشه و با کوچکترین تغییری در این مراد تکوینی این اراده تکوینی عوض میشه، این مثلا میشه عین فرمایش آخوند و عقل. امام میخواد بگه این خلطه اونجا اتفاق افتاده که نه، من امر واقعی را میکنم یک اراده تکوینی که خورده به یه شیعی با اجزای معین. وقتی قرار جزء این شیع عوض شه، باید اون اراده عوض شه، میشه یه امر دیگه. اگر این شیع طهارت ماهیه توش بود، یه اراده بهش خورده. اگر طهارت ماهیه رفت طهارت ترابیه اومد، این شیع اون شیع نیست دیگه، یه اراده دیگه میخوام. اون موقع مجبورم بگم دو امر دارم، یه امر واقعی یه امر ظاهری. یه امر واقعی خورده به این شیعه که توش طهارت ترابی ماهیه هست، اون امر هم خورده به این شیعه که دارش طهارت ترابیه هست. بعد شما از این در انتزاع میکنید شرطیت طهارت ترابیه ماهیه را، از این یکی انتظام میکنید چرتیت طهارت ترابیه را. میگه بین اینطوریه، خیلی اینطور. اما اگر امام میفرماد اما اگر کسی مبناش در این شد که نه مسئله رو بر نگردونید به بحث تکوین. کار تکوین دارید. جان سه تا اراده داره با سه تا مراد. برای هر حالتی اراده ای داره. برای حالت واقعی یه اراده داره. برای حالت ظاهری استراری یه اراده داره. برای ظاهری یه اراده داره. در حالت اختیار یه اراده داره. در حالت استرار یه اراده داره. در حالت جهل که بشه امر ظاهری یه اراده داره. تکوینی دیده. امام بخواد بگید ببین اینا تکوینیاته. این ایشون میگه اگر یک کسی اینا رو تکوینی دید همینطور دیگه اون موقع نمیشه فرض کنیم این اراده تکوینی خورده به یه چیزی که اون چیزه هست خودش میمونه سر جاش طهارت ماهیش میره طهارت ترابیه میاد جاش نمیشه. یا هم دیگه جا دیگه هر چی میخواد بشه بشه دیگه اب نداره دیگه. اگر این طور شد این سیستم ایشون میخواد بفرماد سیستم محقق خراسانی یه چنین سیستمیه. دقت کنید حالا من یه جمعی بزنم فرمایش امام رو. لذا از فرمایش جان باعث که نه باعث دیگه حالا بذار کلمه باعث بذاریم حالا باعث چی میشه اینا از شما فعلا نشنیده بگیرین اصل مطلب رو درست کنیم. حالا دقت بفرمایید با استدعا دارم دقت کنید. لذا خواهش دارم این مطلبی که از امام میخوام براتون یک دو سه کنم مهمه چون صدر عبارت امام یه طوره ذیل عبارت امام یه طوره. صدر عبارت امام پاسخ آخونده ذیل عبارت امام پاسخ محقق نائلی و محقق خویی است. حالا من چون اونا رو نمیخوام الان بحث کنم و شرح بدم فقط شما شماره هاش داشته باشید. صبرش اینه که یک کسی بگه ما در انتزاعیات در عالم تکوین انتزاعیات اینطورن. ما در یه جلسه علمی که بحث میکردیم بعضی از اعزه صدر عبارت رو فقط تمسک میکردن بعد میخواستن صدر رو با ذیل صدر رو جواب بدن. وقتی ذیل بهشون عرضه شد گفتن نه مثل که ذیل فرق داره. تو سیر بحثیش این مهمه. صدر اینی که عرض کردن ببین صدر اینطوره که صبرش میگه وقتی شما خلط تکوین رو تشریح میکنید اینطوری که در تکوینیات انتزاعیات مجعول بالاستقلال نیستن و منشأ انتزاعشون جهل شد. در تکوینیات اینطور بعد اونا میشن موجود به وجود منشأ انتزاعشون و مجعول به وجود منشأ انتزاعشون مثل فوقیتی که عرض کردن سخفی که فوق سر بنده است میگم فوقه. فوقه یعنی چی؟ یعنی سخف دارم و من دارم دیگه. اینطور فوقه که به وجود نمیارن جدای از من و سخف. انتزاعش به اینه که جعلش به جعل این سقف و وجود بنده میشه فوقیت. وقتی من میگم من تحت سقفم اینطوریه، من فوق عرضم اینطوریه، این تکوین اینطور. امام رضوان الله تعالی علیه تو صدر اینطوری فرمودن که کأنه انتزاع جزئیت و شرطیت و مانعیت و قاطعیت در عبارت آخوند از باب خلط انتزاعیه در عالم اعتبار با انتزاعی در تکوین. صدر فرماشون بعد گفته که خب اگه کسی نخواد خلط تکوین و امور اعتباری و امور تکوینی کنه خب چه اشکال داره بگه انتزاعی در عالم اعتبار لازم نیست حتما انتزاعی باشه، میتونه مجهول بالاستقلال باشه، یعنی جزئیت رو میشه برای صلات جعل کرد، شرطیت رو میشه برای صلات جعل کرد، نه اینکه همون که عرض کردم امر به صلات مع الاجزاء بخوره و من انتزاع جزئیت کنم که بگم چی دارم؟ یه امر دارم یه مرکب، جزئیت انتزاعه، یه سقف دارم یه بنده، فوقیت انتزاعه. اینطوری سر اینطوری.
ولی ذیلش این جمله نهایی است که عرض کردم، ذیلش یکم ظریف‌تر میشه. ذیلش اینه که امام میفرماد بله در تکوینیات، یعنی حرف این که اول من دوتا رو چون گفتم حالا شماره گذاریش کردم، میگه در تکوینیات اراده وقتی به مراد میخوره تغییر مراد با حفظ اون اراده امکان نداره. در امور اعتباری ایشون میخواد بگه نه، این پاسخ به یه مطلب دیگه میشه، این طوری میشه در امور تکوینی نمیشه اراده بمانه مراد عوض شه، وقتی مراد عوض میشه اراده باید عوض شه. در امور اعتباری اینطوری، این علتش اینه، ببین دقت بفرمایید، چون در جعل جزئیت و جعل شرطیت للمأمور به دو تا مانع ممکنه تو ذهن آدم ها بیاد، یکی خلط تکوین و تشریع که اون اشکال اول بود که امام مطرح کرد، بعد یک کسی ممکنه به اون اشکال جواب بده بگه نه، ما نمیخوایم بگیم که انتزاعی جزئیت و شرطیت چون تو عالم تکوین انتزاعیان تو عالم اعتبارم انتزاعیان، ما اینو نمیخوایم بگیم. ما چی میخوایم بگیم؟ ما میخوایم بگیم تو عالم اعتبار عمر اعتباریه خورده به این طبیعت، ولی خب به طبیعت مبهم که نمیتونه بخوره، باید به یه طبیعتی بخوره که اجزاش معلومه. وقتی به طبیعتی خورد که اجزاش معلومه کاری به تکوین نداری، اون موقع شما دیگه لقوه دیگه با لقویت لقوه برای این طبیعتی که اجزاش معلومه شرایطش معلومه و تا شرایط و اجزاش معلوم نباشن امر بهش نمیخوره، شما لقوه براش جعل شرطیت و جزئیت کنید. تمسک این مستدل به چیه؟ به حد وسط لقویته، نه به این حد وسط که چون امور انتزاعی در عالم تکوین به تبع منشأ انتزاعشونن پس در اینجا هم جزئیت و شرطیت به تبع من، نه اونو نمیخواد بگه. حال اینو بگه امام رضوان الله تعالی علیه تو این عبارت اخیر میخواد اینو بگه، بگه ریشه این حرف اینه که اگر یک کسی تو عالم اعتبار گفت نمیشه اراده اعتباری به امری بخوره که مبهمه، امام میخواد اینو بگه، میخواد بگه اینم یه نوع خلطه که نه شما اراده اعتباری را کردی مثل اراده تکوینی و برس کردی، نمیشه اراده بخوره به یه چیزی که تو این رتبه که متعلق اراده است حالا معلوم نیست کدوم چی جزئشه چی شرطشه.
همین توضیح
اجازه بدید بله من عرض کردم توضیحش همه رو با هم دادم، حالا میخوام بدونید که تو عبارت امام اینا تو دو رتبه بیان شده. اگر این بخوره به این که این اراده‌ای که متعلق این مرادی که متعلق این اراده است و نتونه مبهم باشه، همین که شما میگید، عموما مجبوری اینطوری میگید، بگید این اراده وقتی اومد سوار بر این متعلق شد، متعلق معین محدده، وقتی متعلق معین محدده وقتی میخواد عوض شه باید اراده عوض شه. امام میگه نه، تو عالم اعتبار برخلاف تکوین میشه فرض کرد، میشه فرض کرد اراده بخوره به یه چیزی که اون چیز تو رتبه که داره اراده متعلق اراده است چی؟ اجزا و شرایطش اینطور روشن و نه چه اب داره؟ امام بخواد بگه ظاهر ادله اینه، اقیم الصلاة ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. خب اقیم الصلاة، حالا این صلاة توش چی هست؟ بعد فرموده اذا قمتم الى الصلاة فقصه و ان لم تجدو فتیمم. امام خواسته ای طوری بگه اصلا تو به آئه اعتبار چه اشکالی داره که مراد که متعلق اون اراده اعتباریه است، متعلق اون بحث اعتباریه، متعلق اینه، چه عیبی داره تو اون رتبه این اراده که بهش خورده این اراده که به این مراد خورده، این شرایط به اون حال بعدن شارع بیاد تبیین کنه، تفصیل بده شرایط این. بله اگه تکوین بود نمیشون امام رضوان الله تعالی خواهش میکنم فعلا تلقی کنید فعلا فرمایششون رو. امام میخواد بفرماد اگر اینطوری شد اون موقع روال این میشه. اگر کسی خوب اینا رو شماره گذاری کنه خواهش دارم دقت کنید، امام رضوان الله تعالی علی میخواد بفرماد اگه کسی اینا را به همین شکلی که ما میگیم خلط تکوین و تشریع نکنه در دو رتبه، یک رتبه نگه امور انتزاعی در تکوین موجود به وجود منشأ انتزاعشونن پس در تشریع هم باید اینطوری باشن، یک، و نگه اراده تشریعی و اراده اعتباری مثل اراده تکوینی باید وقتی به مرادش خورد مرادش کاملا معین و محدد و مفصل باشه، طوری که با ناتغییری در مراد ناگزیر از تغییر در اراده شویم. امام میگه اگر کسی این دوتا را دقت بکنه که انشاءالله حالا در جای خودش در جای خود خواهش میکنم الان ببین در جای خودش انشاءالله بحث این سیر بحث رو باید ادامه بدید که ریشه اون حرف دوم امام که تمسک به عقلایی بودن و لغو نبودن تعلق اراده به مرادی است که بشه بعدا تفصیلش داد. ببین ریشه اون حرف دوم اینه که بشه فرض کرد اراده خورده به یه مرادی که عیب نداره اون مراد رو بعدا تفصیلش داد، بعدا براش جزء بیان کرد، بعدا براش شرط بیان کرد. دقت کنید ریشه اون حرف دوم دقیقا برمیگرد به این که شما تو این مرکبات اعتباری جامعه تو چطور تصویر کنید. خواهش میکنم یه لحظه اسخایی دارم. ریشه این حرف اصلا فعلا در مقام تلقی به اثباتش نیستی، بحثا و اشکالات و همش باید سر جای خودش. خواهش میکنم یه لحظه من عرضم تموم بشه. ریشه این حرف دوم با دیگون برمیگرده و متاسفانه اساتذه ما استاد بزرگواری هستاد فاضل رضوان الله تعالی علیه، اشکالی که ما به فرمایش شریفشون داریم اینه، مقام اولو میگن یعنی خلط تکوین و تشریع در انتزاعی بودن، مقام دوم رو هم میگن که یک کسی بگه بین اراده تکوینی و بین اراده تشریعی فرق است، ولی مقام سوم را که بابا اگر من رفتم سراغ تمسک به یک امر عقلایی که یه چیزی متعلق اراده تشریعی تعبیر امام و اراده اعتباری باشد، ولی بعدا شارع بیاد تفصیلش بده، شارع بیاد بگه این که متعلق او همون که متعلق اراده بود شرطش استقبال الی بیت المقدس بوده، الان یه دفعه شده استقبال الی بیت الحرام، هیچ فرقی هم نکرد. این حرف، ریشه این حرف باید اون پله اصلیش یعنی تصویر جامع در این مرکب اعتباری به گونه ای باشه که این حرف عقلایی باشه. استاد ما آقای فاضل حرف اولو میگه، تو اجزا هم ملتزم میشه، خیلی هم حرف دومو هم میگه، تو احکام وضعی ملتزم، اما تو جامعه قبول نداره، یعنی هیچ خانه از پای بست ایران هست. استاد بزرگوار صاحب المحصول، حالا یه نکته دیگه هم بگم، باز این ثمرش میشه اون بحثی که دیروز عرض کردم. امام خدا بیامرزتش میگه کسی که با سیستم من سیر کنه تو اجزا مسئله براش بدیهیه، دیگه یه امر یه متعلقه، وقتی اتیانش کرده امر پرید رفت دیگه اجزا معنا نداره. مقام دوم و مقام اول که انشاءالله بعدا بحث میکنیم مسئله تمام، ولی امره. امام میگه تو اجزا، اما کسی که با من سیر میکنه تو بقاعت گیر میکنه. نه یه امر بود، اگه تو در سکوت شک کردی باید اشتغالی بشه به طبیعت روال. اما اونایی که دو امری هم، امام میگه مثل آخون که دو امریه، وقتی تو صلات با طهارت تو را بیره ابتسال کردی باید شک میکنی یه امر دیگری در حقت حادث شد یا نه، میتونی بگی راحت بگی برقاعت. امام بعد اونجا با همه سیستم متعلق بسیطی که بعدم تفسیر پیدا میکنه میخواد برقاعتش هم درست کنه با همین تحلیل ها این پله سگونیه. صاحب المسئول اونجا برقاعتیه، ولی نه تو جامعه، نه تو سیر احکام وضعیه به سیستم استادش هسته امام گرفته. لذا کسی که بخواهد این سیستم را تلقی بفرماید باید این سه مرحله را، اولا خلط تکوین و تشریع رو تو احکام انتزاعی نکنه، که بعد انشاءالله تو استصحاب مفصل این ثمرات داره. ثانیه خلط بین اراده تکوینی و اراده تشریعی نکنه. دو، ثالثا معقول بودن و عقلایی بودن تعلق اراده را به طبیعتی که اون طبیعت در رتبه بعد تفصیل پیدا بکنه را به تلقی بکنه. اگر این ثالثا سیرش درست شد، اون موقع این فقیه و این اصولی تو سیستم اصولیش و ما با استاد بزرگواری داشتیم سر همین تیکه گیر، اول گیر بودیم سر فکر میکردم اشکال اصلی امام فقط اشکال اوله، بابا امام او اشکال به آخون گرفته، اینطوری نیست که اگر محقق خویی در بیاد بگه نه آقا من اقلائیش میکنم تا بحل نائینی، میخوام بگم لعقه. اگر از لقبیت جواب داد که نه، خواهش دارم خیلی امام قشنگ میگه، امام میگه من برات امکانشو درست میکنم که بشه تو این رتبه اراده بگه چیزی بخوره که تفصیلش برده امکان دارد، اما این امکان تابعه بر اینه که شما بتونید تصویر بکنید فائده داشتن چنین. چونش هم میگم دیگه، حالا بادا باد دیگه، اینم که میخوام بگیم این دفعه همه شو تو خطاب شخصی گفتیم، اگر تو خطاب قانونی باشه باز شکلش تفاوت. ببینید یعنی اون میشه پله چهارم کار ما. اگر یک کسی این سیستم را به همین شکلی که عرض میکنن تلقی فرمود، اون موقع در احکام وضعیه، در اجزا، در براعت، در بسیاری از فروعات فقهی و اصولی، در عبادات و معاملات باید خلاصه یه فکر اساسی و دقت تام می بکنه و الا گرفتاری های پیدا میکنه. امام رضوان الله تعالی علیه فعلا ثمره این حرفش تو اجزایی که ما تعدد عوامل را قبول نداریم. حالا یه مقدار دیگه هم شاید این مطلب رو گذاشتیم باز تحلیل بشه بعضی از رسوباتش، یه نکته دیگه هم تتمه‌ای دارد که بعد وارد خود بحث اجزا بشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اون متعلقه مجمله، بعدن ما متعلقه اراده رو مبینش میکنیم، مفصلش میکنیم، یا یعنی که نه مبهمه و بعدن مسئله تردید بین اجزا پیش میاد، یه بار مبهم و مردده، یه بار مجمل و مفصله. تو ابهام و تردید اینجوریه که مثلا سه تا جزء که تردیدین تو همون امر مبهم از اول ممکنه وجود داشته، تو تفسیر نه، یک جزئه قبلا بوده تو شما نمیدونستی، مفصل نبوده. نباید بین اجمال و تفصیل و ابهام و تردید فرق بذاری؟
بس
کلا تو بحث جامعه نمیشه؟
نه جامعه خیلی احکام بذاری، احکام بله دیروز گفتیم، فاتحه هم براش خوندیم، فاتحه هم خوندیم، خدا بیامرزش رحمت و حسین سوال میگه. آره بله بله ریشه هست اما همش
نیست.
حالا انشاءالله
هرکی باقی اشکال میگه
از ابواب که رسیدیم. من الان فقط میخواستم هندسش را، یعنی این سیستم رو برای تلقی اجتهادیتون
یه درست بکنم. همه احکام وضعی آدرس رو فرموده دیگه، آره اشکال تجربه تشکیل
تو احکام وضعی
اونجا داره اما
نه به آقای چیز زده، به آقای خدمت اداره زد، به آقای روزبهان. بسم الله الرحمن الرحیم. من حالا به مدی چشم بعد امروز نه امروز بعد از
مثلا ابهام خاص به خطاب شخصی یا تو خطاب قانونی ابهام هم تو خطاب شخصی
میتونه هیچ اشکال نداره تو خطاب تو مرکب اعتباری مخترع میتونه مقنن با خطاب قانونی هم نباشه هیچ اشکال نداره
تبدل و تردیدی که ما تو جامعه درست کردیم این مسئله رو ریشه ای حل میکنه دیگه.
بله خود به خود ریشه ای
این مقصد که امام میخوان این بحث رو
همین میشه یعنی ابهام این همین تبدل و تردید نه
جامعه بسیط به محتمل
بله همه شما
نه ابهامی که امام میخوان تصویر بکنن که جهل میتونه به هم به مبهم بخوره متوقف نیست بر مبنای خودشون از فعلیت و انشاء
نه اوش الزاما توقف به مراتب و حکم لازم نیست اون میتونه ازش در بیاره
چون در واقع یعنی اشکال عرض میونه که
معنی میاد الزام نداره
چرا چون که معلومه
به بنویس برام اینه اگه ارتباط چه داره بنویس بهم بده خوب چیزی
جهل در مقام انشاء حاضر میتونه به هم مبهم بخوره
جان
دل شارع حکیمی که به همه چیز عالم نهست اگه در اینجر و کلام
نه ایشون یه فعلیت و انشاء امام نه فعلیت و انشاء آخر
حجا اوشون اگه فعلیت و انشاء امام تصدیر
نه آخون ایشون الان داره امام
نشه عرفی نمیشه حجا اگه فعلیت و انشاء امام تصدیر نشه تو این بحث عرفی نمیشه چرا یعنی آخون میتونه با من
چرا تو همین مرکب اعتبار تو مخترع و کلا هیچ کار فعلیت و انشاء
ابهامشون
نه امامشون بخاطر اوکی مخترع تو جامعه
درست حجا درست
در بیار اینو بنویس برام اگه مطلب داری بنویس تعامل کن بنویسه قابل بحث
اظهارش میتونه مبهم باشه پیش شارع عالم نه اینکه حالا
نه مثلا خود ادعا اولیه‌اش برای جامعه
نه نسبت به مورد شارع شاید
نه حالا بحث
اشکال علاقیش آره اون بلاش میتونه
بله ما مبنا مون داریم حالا ممکنه فرمایش ما بله بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما بیدیم.